خیلی ممنون آقای دکتر که این فرصت رو به ما دادیم که بتونیم در خدمتتون باشیم.
من سپاسگزارم.
جلسه اول در خدمت دکتر منصور سلامتی هستیم. در باره خاطراتتون میخوام شروع کنم این فصل رو، قسمت اول رو. بفرمایید در دوران کودکی خودتون بگید اینکه در کدام شهر و چه تاریخی و در چه خانواده به دنیا آمدید.
چشمی چیزیست که ظاهران همه میدانند، ولی من اشاره کوچک میکنم. من سومین فرزند خانواده بودم که توی مشهد به دنیا آمدم. منتها من هیچ خاطره ای از این شهر ندارم، برای اینکه 8-9 ماهی بودم که اومدیم با خانواده تهران و فرزندان بعضی بعد از من تهران به دنیا آمدم و در واقع به مشهد حرمت‌گذاری میکنیم به خاطر خویشاوندان پرشماری که داریم و خب این رو هم برام نمیاد یادآوری بکنم که پدر بزرگ مادری من، یعنی پدر مادر من که هنوز هم پیرمردای مشهد به اسم آقای مدیر میشناسند، کسی بود که تأسیس مدارس رو در مشهد به عهده گرفت. از همکاران نزدیک ملک و شعرای بهار بود و اینا رفته آمد خانوادگی هم داشتن که خب به دلیل فوت نسبتا زودرس پدر بزرگ مادری من این رابطه دیگه قطع شد. در حال پیوند با مشهد یک پیوند خانوادگی است، ولی یک پیوند در حال اسمش عاطفی بگذارید یا فرهنگی عاطفی، این هم هست که خب برای من باعث افتخار. و بعد من شنیدم که حدود 18 ماه پیش توی یک مجموعه ای که در ورودی باغ ملی مشهد هست 10 تا کتیبه گذاشتن که کتیبه اینا همه اهالی یعنی رادگاهشون مشهد بوده، ملک و شعرهای بهار اول بودن و بعد 8 نفر دیگر اون که هم اسم من بیچاره رو نوشتن به دیوار، به جای اینکه اینو فوق بنویسن عمودی گذاشتنش. و در حال یه مجموعه ای از خاطره ها تو زندگی فردی همه ما ها، همه خواهران و برادران هست که سر از مشهد در میاره. برای اینکه پدر من از 6 سالگی به بعد رو در مشهد بود تا اینکه بعد آمدن تهران و انتقال به تهرانشون هم به دلیل این بود که خب در مشهد فضا تنگ بود اول کارایشون. حالا در حال ما یه خانواده هستیم پرشمار و این تو این پرشماری که فرزندان پدر و مادر به هر حال سنشون قابل توجه بوده، کسی پرشمار از ما نمونده و یک خواهر و یک برادر موندن، منم بی خودی. و به هر حال خاطره خانوادگی یه خاطره عجیب و غریب است، برای اینکه ما تو خانواده پر جمعیتی بزرگ شدیم تو محله اودلاجان تهران تو گوشه مروی و اونجا خوب خانه نسبتا بزرگ بود و ما اونجا می توانستیم به هر شکلی که دوست داریم زندگی کنیم، زندگی با بچه های محل خودمون، زندگی بین خودمون. و بعد هم به دلیل خویشاوندی هایی که بودند و آمد و شد هایی که داشتیم زیاد وضعیت آرامی رو نه پسندیدیم که داشته باشیم و نه رخ کرد، تا اینکه آرام آرام محل سکونت به اینجا تبدیل شد حدود 75-80 سال پیش و یواش یواش اینجا زندگی کرد. و تو زندگی اینجا هم خاطرهایی که داریم پرشماران، همه دوست داشتنی هست. ولی چون امر میفرمایید من باید بگم که خب من تو این خانه بودم که با همسرم ازدواج کردم یا همسرم با من ازدواج کرد و ما هم که اومده بودیم برای بازدید خانوادگی، من و همسرم که آشنا بودیم از حدود 2-3 سال پیش از تاریخ ازدواج، بعد از 6 روز پدرم به من هم نگفتن ولی به همسرم گفتن که شما چرا ازدواج نمی‌کنید. و روز بعدش آقای تشفیه ها یکی از دوستان و خویشاوندان مادر که اهل تهران کهن بودن، ایشون اومدند و ما رو به عقد همدیگه در بردند و از اون موقع هم داریم زندگی میکنیم، خیلی وقت گذاشتیم، بیش از 60 سال. خاطرات تو این خانه خانم کم نیستن، همه جور خاطره هست.
میخوام تو کم بگیم اولتر از کودکیتون برامون بگید، اینکه مدرسه چه مدرسه ای رفتید، اون حال هوای مدرسه، شغل پدرتون رو بفرمایید، یعنی که ایشون چقدر تاثیر داشتن تو شکل‌گیری نگرش شما انتخاب رشتتون.
خیلی دشواره این دومین آخری مطلبی که فرمودید، ولی اولی ساده است، برای اینکه تو کوچه مروی یک کوچه دیگری هم بود که می برد به طرف بازار، به طرف بازار بزرگ تهران. ادامه بازار تو محله اودلاجانی بود که اونجا بیشتر کلیمی ها دکان داشتن، ولی راسته اصلی که سراح مروی رو به این بازار وصل میکرد اونجا یه دبستانی به اسم انتصاریه بود. پیش از این که خونمون تو خیابان فرهنگ بود، به دبستان فرهنگ من میرفتم یک سال یا یک سال و نیم فکر میکنم. بعد که آمدیم دیگه تو همین مدرسه انتصاریه ماندیم. اونجا من دوره تحصیلات ابتداییم رو تموم کردم و از اونجا بررفتم دارالفنون. رفتم رهنما، از رهنما رفتم دارالفنون، که اینا خوب سالهای پیاپی بودن و عرضه رفوزه شدن هم نداشتن. یعنی همطوری با این کلاس ها من جلو آمدم تا اینکه سال آخر رو شش طبیعی رو دبیرستان رهنما نداشت. من آمدم دارالفنون برای اینکه دوست داشتم که بیام رشته معماری رو، و اونم چهار سالهای آخری بود که فارغ التحصیلان طبیعی رو توی رشته معماری راه میدادم. بعد اون وقت شدن ریاضیدان ها و غیره، که من با این اشکالی نداشتم، برای اینکه ریاضی رو بالاخره خودم یاد میگیره فرض بود، ولی آماده سازی حالا اون فضای فکری برای آفرینش هنری ظاهرا خب اون تلاشی بود که تو سال پنجم دبیرستان رهنما و سال ششم دبیرستان دارالفنون صورت گرفت. و از اونجا من بلافاصله رفتم دانشکده هنرهای زیبا و اونجا بودم تا سه سال که بعد گزارش میدم خدمتتون. منتها چه فرمودید که من در اون دوران کوچک هم هستم، ولی اون دوران بسیار جوانی ما خب چون تعدادمون زیاد بود، خواهر و برادر رو زیاد بودیم، ما آمده شدمون هم با دوستان هم محله‌ای کم نبود، ولی با دوستان خانوادگی یا خویشاوندان هم دوستی های برقرار بودن که اینا به هر حال یه جوی رو که اسم شما میتوانیم یه جو حالا اجتماعی فرهنگی مال تهران قدیم 70-80 سال پیش به گذاریم، این جریان داشت و اثرگذاری هم داشت روی حتی روی گزینش من توی رشته معماری. این اثرگذار بود. ما همیشه تو دوره اول دوم و سوم دبیرستان همه میخواستن برن پزشک بشن و غیره، و آرام آرام این تصمیم شکل دیگری به خودش گرفت و بعد هم به هر حال نه من سانسور نمی کنم چیزی رو، من کارهای بعدی هم ظاهرا نکردم، ولی کردم یادم نیست، نکردم ظاهرا. ولی خب زندگی یک سر خطی هم قاعدتا ما نداشتیم، قاعدتا نداشتیم، برای اینکه تو خانواده ما که اونایی که بزرگتر بودن دانشکده ادبیات رفتند و بعد هم یکی از دیگران رشته مهندسی، ولی در رشته معماری کسی نبود و خب یه جرأتی هم میخواست اون 70 سال پیش که آدم بره تو رشته معماری درس بخونه، که زیاد خب معمار هم به بلد بودن معماری کنن. ما تو همون خانه مروی که بودیم پرشمار معمارانی بودند که خانه قدیمی بود، این رو در رای دگرگونی های توش به وجود آوردن، و تو دوره های تابستان من بیرفتم کمک اینا و خیلی هم برام دوست داشتنی بود. ولی اون اثرگذار روی رشته، رو انتخاب رشته معماری من نبود، سرگرمی بود که ما تو خانواده داشتیم و چون 18 تا هم بچه بودیم که هم سر به سر هم دیگه می داشتیم و هم دوست داشتیم فعال باشیم در دوران تابستان، خب این یه سرگرمی مقبولی بود. اون اثر گذاری رو تعیین رشته من نکرد. ولی سال پنجم و ششم و به ویژه سال ششم خانم مهندس موقعی که معین شد که به هر حال بین رشته هایی که خانواده تلقین میکنه که معمولا پزشکی است، این همیشه بهترین گزینش است. و خب من هم به عرض میرسونم پرسه زدم توی این رشته های مختلف و به هر حال به یادم آمد که ما رشته هایی هم داریم که در زمینه علوم ریاضی عقب مانده نیستند ولی هنر رو فراموش نمی کن. یا در زمینه هنری خودم می توانه مبانی اندیشه‌ای نظمی افتر رو هم اش بینگره. یا به این نتیجه بنده هم رسیدم از جمله که رشته هایی که طعم آزادگی و آزادی هر دو رو هم به آدم آزادگی رو یه جوری یاد میدن و هم به آدم آزادی هم میدن که گزینش کنه در زمینه فعالیت های بعدی، خب معماری یه رشته مطلوبی را دارد. خب من هم بلافاصله بعد از فارغ التحصیل شدن از دارالفنون و رشته طبیعی رفتم رشته معماری دانشگاه تهران که تقریبا از دو سه سال یا سه سال بعدش دیگه فارغ التحصیلان طبیعی رو نپذیرفتن، ریاضی میخواستن و غیره. خب من شانس رو داشتم که برم تو این رشته. و خب حالا من نمیدونم چی حضورتون عرض کنم. من بگم
خب من
شما عرض کنید، برای اینکه من میترسم برم نکاتی رو که پراکنده هستن و بی مورد اینا رو بگم.
همش که عالیه. برای من برای اینکه راه نمایی
شما مشرفت ارجمندی هست.
بفرمایید اساتیدتون تو دانشگاه تهران بفرمایید استادایی بودن که روتون تاثیر گذاشتن یا هم کلاسیاتون
تو دوره دبیرستان یا دبستان؟ دبستان که هیچ.
نه، دبیرستان و دانشگاه.
و دانشگاه.
اول دبیرستان رو بفرمایید.
والا دبیرستان هیچ کدوم از کسانی که من باشون بسیار صمیمی دوست بودن و بیشترشون هم ماره رهنما بودن و بعد دارالفنون، تقریبا هیچ کس به رشته معماری نیامد. چون اون موقع خیلی چندین سال پیش رشته معماری شناخته شده نبود و بعد هم همه رشته های دوست داشتنی معروف رو پیگیری کردن. بنابراین من تک ماندم توی فارغ التحصیلان رهنما و دارالفنون که آمد به رشته معماری. و خب اون موقع دانشکده معماری یک تحولی رو پذیرفته بود، برای اینکه 7-8 ماه قبل از اون یه دگرگونی اساسی تو کشور صورت گرفت و بعضی از معلمایی که توی دانشکده ما از جمله بودن، استادان ما، اینها دیگر به دانشکده ما نیومدن و این دگرگونی شانسی رو که از جمله به من داد این بود که درس مهمتر از همه ما، از همه درس های دیگر ببخشید، مهمتر درس ساختمان و علوم ساختمان بود که این رو جناب مهندس هوشنگ ثانه‌ای درس می‌دادن و کلاس هایشون که من یک سال در خدمتشون بودم و آخر سر هم امتحان دادم و راضی بودند از این امتحان، علوم ساختمان شاید نه ولی ساختمان رو به ما درس دادن و علوم ساختمان در پس این بود، ولی نه به صورت ریاضی، به صورت ترسیم. و خب ایشون استادی بودن که پیش از هر چیز یا بیش از هر چیز هر دو به ما یاد میدادن که چگونه دانشگاهی باشیم، چگونه درس بخونیم، چگونه حرمت بگذاریم به مطالبی که به هر حال توی دانشگاه به ما گفته میشوند که همه اینا دوره ارزشی برابر نبودند. و در حقیقت امر خود منصبه ما یاد دادن که ما چجوری ارزش رو تعریف کنیم، چجوری ارزش گذاری حرفمون رو بتوانیم صورت بدیم. و ارزش گذاری تو رشته معماری هم کار ساده‌ای نبود، برای اینکه از همون روزهای اول جناب ثانه‌ای به ما یاد دادن که برای به دست دادن یک ساختمان مقبول به هر حال ما با روحیه آدم ها، با رابطه های خصوصی و همگانی خانواده ها و گروه های اجتماعی سر کار داریم و اینها مسائل نسبتاً پیچیده و بسیار دشوار و بعد هم نیازمند به تصمیم گیری انسانی و معرفتی داشتم. این رو به ما یاد دادم و خب ما یاد گرفتم. و کلاس مهندسانی در سابق مهندسانی مهمترین درسی بود که من ظرف 3 سال توی اون دانشگاه یاد گرفتم. زمینی خب تو آتولیه ها توی کارگاه های آتولیه های اون زمان سرکار از من بهتر میدونید که ما طراحی میکردیم و این طراحی برای هر دانشجوی همزمان بود با حضور بسیار کم رنگ یا کم ساعت کم زمان استادان و کمک گرفتن به بیشترین میزان از سالبالایی ها. و این سالبالایی اصلا یه اصطلاحی بود که ما هنوز هم به کار میبریم. خب برای نزدیک شدن به سالبالایی ها نیاز داشتیم که کاری اولیه رو بسیار معتبر و زبده و بر اساس سلیقه های ناب جلو ببریم تا اینکه اون بزرگترهای آتولیه رغبت کنن که بیان ما رو هدایت کنن برای گام های بعدی. یعنی طراحی معماری توی آتولیه ها یاد داده می شدن، نه تو کلاس های دانشکده. تو کلاس های دانشکده که کلاس نبودن ولی قضاوت بودن، اونجا ما از قضاوت دیگران یاد می گرفتیم که معلم های ما چجوری راجع به پروژه های ما نظر می دن. ولی خودشون روی 20 پروژه همزمان نه، هیچ وقت نظری به ما ندن. در حال دانشکده تون 3 سالی که ما اونجا دانشجو بودم که چند تا امتحانم دادم و به هر حال یه پیشرفتی هم حاصل شد، منو به این نتیجه رسوند که اون دانشکده نمیتونه اون چیزایی که ما به هر حال ایدئالمونه که یاد بگیریم. آرمانی هم نمیخوام بگم، ولی ایدئاله برای اینکه با اندیشه روزمره ما سر و کار داره. و این اندیشه روزمره یه سرش دست ما معماران حقیر، سر دیگرش دست جماعتی است که همشهریای ما و اینا معلوم نیست که سلیقه شون و خاطره خواسته هاشون از ما والاتر نباشه. و برای چنین مقوله ای به هر حال ما اون زمان که خیلی حدود 70 سال پیش یا در این روزه تاریخ ها رو الان یادم نمیخواد بیارم، اون زمان به هر حال تشخیص دادیم که بریم به سراغ مدیریت دانشکده هنرهای زیبا. 30-35 نفر بودیم و تو خودمون خیلی از مسائل رو مربوط به آموزش معماری بررسی کرده بودیم. ما نظر داشتیم روی اینکه دانشکده معماری باید چه و چگونه درس بده و از جمله دروس ریاضی رو بلد بودیم که چجوری. و اونجا درس ریاضی به صورت که تو دانشکده و دیگر هم از جمله دانشکده فنی تدریس می‌شدن به ما هم یاد دادن و اون به درد طراحی معماری ما نمی‌خورد. در حال این سرشون رو نباید در بیارم. ما 35 نفر چند بار هم با مدیریت دانشکده تبادل نظر داشتیم و هیچ بار به نتیجه مقبولی نرسیدیم، برای اینکه سالهای بعد از کودتای اون زمان بود و سخن زیادی گفتن هم نه مجاز بود نه شنونده داشت و تو حالا برحال مقبول نبود که گروهی دانشجو برن در زمینه در درس ها و چگونگی تدریسشون سخن بگن، حتی این هم پذیرفته نبود. و به هر حال ما هیچ راهی رو نداشتیم جز اینکه پژوهشمون رو کامل کنیم روی دانشکده های کشورهای دیگر و بعد هم توی تبادل نظرهایی که با هم دیگه داشتیم حدود 45-50 نفر بودیم. خب یه ده رفتن فرانسه، ده زیادتری رفتن ایتالیا، بعضی ها رفتن انگلستان.
یعنی بعد از فارغ‌التحصیلی دانشگاه تهران؟
از سال سوم و بین سال سوم که تمام شد و سال بعد یه ما رفته بودیم. یعنی توی خرداد، اردیبهشت خرداد همون سال سوم که درسایی که لازم بود رو داده بودیم و طراحی که کرده بودیم همونا بالاخره ارزش‌های مثبت خودش رو گرفتن. ولی خب اقدام کردیم، ایتالیایی یاد گرفتیم و یه امتحان هم دادیم که اون امتحان بالاخره قبول شدیم زبان ایتالیایی رو و خب رفتیم به کشور دیگری.
خب بعد یه سوال، شما تا اینجا همین ازدواج نکردید؟
نه خیر، نه
بفهمید.
نه ازدواج موقعی بود که من خیلی از سالها رو توی ایتالیا گذروندم. یعنی یک سال رفتم دانشکده معماری روم و ساکن همین شهر شدم و اونجا دیدم که دو تا مسئله رو من نمیتوانم پذیرفتم. یکی یک کلاسی که حدود 250 تا دانشجو داشت و من بسیار به موقع میرفتم، ولی 250 نفر یه عددی است که شنونده به بار میاره نه دانشجو، و خب من نمیخواستم شنونده بشم. و توی تعطیلات دوره‌ای که مال عید پاک فرنگی‌ها بود، من و 5 نفر دیگه پاشدیم راه افتادیم و اومدیم شهرهای سر راهمون رو از فلورانس و میلان و ونیز و غیره و جنوا اینا رو بررسی کردیم. من به مرسه معماری ونیز که رسیدم دیدم اونجا جای من، چون تعداد دانشجویان بسیار کم بود، مدرسه فرح بود و معلم ها بهترین اون زمان ایتالیا بودن، و اینکه تو ایتالیا بهترین معلم بودن و تو ونیز تدریس میکردن، دلیلش هم این بود که ما سالهای جنگ رو تقریبا 4-5 سال بود که جنگ اروپا رو پشت سر گذاشته بود و هیچ کس دیگر تو اون زمان جنگ حاضر نبود بره تو شهری مثل روم یا میلان یا جنوا یا جای دیگر و اونجا تدریس کنه. این همه سرازیر شده بودن تو روم و ما بهترین استادانی نه فقط ایتالیایی بلکه اروپایی رو در ونیز داشتیم با کمترین تعداد دانشجو و یه دانشکده ای که بسیار زیبا بود برای اینکه حدود 600 سال عمرش بود و مدام هم این در حال نوسازی شده بود برای اینکه بتوانه دانشجویان معماری رو بپذیرشون. دانشجویان معماری سوای کلاس های بزرگ برای طراحی که نیاز داشتن، ذاتشون هم معمولا ذات آرامی نیست، معمولا سر و صدا فراوان میکنن و تو این سر و صدای فراوان که همراه با تحرک فکری صورت میگیره، تو بازی هم ممکنه توی کارگاه ها نسل کلاس این رو داشته باشن، اما حواس بازی بود که این حواس باز پذیرای سکوت مطلقا نبود، ولی آورنده حرمت به معلم ها بسیار قوی بود. و بعد هم عرض کردم اینا استادان تراز اول جهانی بودن که از شهرهای دیگر ایتالیا می آمدن ونیز و اونجا 3 یا 5 روز می موندن که دوره تدریسشون رو داشته باشن. خب اینا به نهایت حرمت ما با اینا رفتار میکرد و این نهایت حرمت البته باعث نمی شد که ما از اینا چیزهایی رو نپرسیم که متعارف نبودن. برای اینکه تو معماری این رو سرکار از من بهتر میدونید، معماری یه رشته ایست که اگر ذات هر مقوله ای رو نتوانه بشناسه، حالا مقوله ها چه مربوط به زندگی خانوادگی باشن چه مربوط به یک مجموعه مقوله هایی باشن که تو بیمارستان ها برای مثال به میدان میان یا تو سربازخانه ها یا حتی تو زندان ها، ما اگر اینا رو نمیدانستیم حق نداشتیم برای به معماری تو هم بگیم. و به این شکل گستره تمثیل های معماری که ما مجبور بودیم اینا رو بشناسیم و ارزیابیش رو هم شخصا انجام بدیم، همه چیز بود، از خانه سازی روزمره بود تا ساختن ادارات دولتی، از ساختن به هر حال قلعه های نگهدارنده، به هر حال لایه های معینی از شهروندان، قلعه نه ولی به هر حال زیستگاه های محدودی بودن که زندان هم اصلا نبودن، ولی آموزشگاه هایی بودن که افراد متعارف رو نمیپذیرفتن، افرادی رو میپذیرفتن که دارای گرایش های نامقبول روزمره بودن در زمینه فرهنگ رفتاری و غیره. به هر حال دانشکده یک وضعی داشت که تو دروس مربوط به معماری، توی کلاس های درس، نه توی آتولیه ها، آدمیزاد میتوانست هر مقوله ای که به نظرش میرسه اون رو از استاد بپرسه. و خب اینجا من یادمه که بعد از 6-7 ماهی که یه مقدار با محیط آشنا شدم و بعد دوست شدم با بعضی از دانشجویانی که مال همون ایالت و همون شهر بودن، دیگه حجب و حیا اسمشون نمیذارم، ولی نگران نبودم که مطلبی رو از استاد سر کلاس بپرسم، اونم با ایتالیایی که اون موقع قوی نبود، بعد خیلی قوی شد، ولی اون سال اول نه، که اینها خب بسیار از من وقت میگرفتن. من آخرین مقاله های اینا رو میخوندم و بعد واژه ها و اصطلاحات قوی تر رو یاد میگرفتم، به حافظه میسپردم که سر کلاس زیارت کنم ازشون چیزی رو بپرسم. و این پرسش که به این شکل خدمتون عرض شد، پرسش هایی این شکل یا هم با هم دوره ای ها گروه های کوچک تشکیل دادن و به سراغ معلم های ارجمند رفتن و خارج از کلاس از اونها مطالبی رو در زمینه آموزش معماری پرسیدن، مقوله هایی بود که به ما ها مربوط می شود، برای که ما این دوره رو تو کشور دیگری در ایران دیده بودیم، ولی جلوه های تازه یا سخنان نو در باره به هر حال این تعلیمات رو ما می توانستیم بیرون از کلاس بپرسیم. و این آمده شد، سبب شد که من به هر حال عشقی که از اول داشتم که به هر حال معماری رو یه جوری یاد بگیرم که اگر قرار شه روزی روزگاری از بعد روزگار برم سر کلاس رو تدریس کنم، آمادگی داشته باشم. خب این آمادگی فقط در زمینه طریقه آموزش نبود، در زمینه محتوای آموزش هم بود که خب این رو خارج از کلاس بعضی وقتا توی آتولیه ها توی کارگاه ها با معلم های خودمون بحث میکردیم. من هم بعد از 18 ماهی که عرض کردم یه مقداری مسلط شدم به زبان ایتالیایی، برای اینکه اون موقع تو ونیز هیچ ایرانی نبود که تو دانشکده پاشو بگذاره. من هم با دوستانی آشنا شدم که هم ایتالیایی بودن هم غیر ایتالیایی و اینجوری تمرین میکردیم که هر حال این زبان رو بهش مسلط بشیم. کمک کرد این مجموعه شرایط به اینکه من جرأت کنم حتی سر کلاس از معلمم چیزی رو بپرسم که معمولا کسی نمیپرسه. دلیلش هم این بود که من از دانشگاهی اومده بودم بیرون که 3 سال به من معلم ها هر چی گفته بودن که من باید یاد میگرفتم و یاد گرفته بودم و اون گفته های اونها هم رو چشم من قرار میگرفت. بعد آرام آرام ارزش این رو نداشت که من رو تکرار کردن اونها یا پیگیری اونها زندگیمو هزینه بکنم، خوب رفتم یه شهر دیگری. بنابراین خودم آماده کردم برای دریافتن نکته هایی که اینو سر کلاس الزاماً نمی آمدن اما به رشته معماری شدیداً وابسته بود. بنابراین خب یه فضای فکری و یه فضای فکری گسترده وجود من رو فرا گرفت و من به دلیل سرزنده بودنم، به دلیل سابقه تهران و علاقه مندی ها و غیره رو سرتون اگه درد میارم بیم به تذکر بده. ولی من خب با ایتالیایی ها بسیار دوست شدم و دوست شدن با ایتالیایی ها اون زمان که تازه جنگ جهانی دوم تمام شده بود و دانشجویان پیرتر دانشکده ونیز یه سن متوسط حدود 10 سال 8 سال از من بیشتر داشتن، من تلاش کردم با اینا دوستی کنم، برای اینکه اینا سوای تجربه دانشکده همشون هم فعال بودن بیرون از دانشکده، فعالیت حرفه‌ای داشتن و یه دانش برگرفته از تجربه جنگ جهانی اول و جنگ جهانی دوم و بعد هم فعالیت های حرفه‌ای اون زمان که مال 70 سال پیشه. این فعالیت های حرفه‌ای کارشون ساختن و برپا کردن بنا نبود، از جمله این هم بود، ولی مداخله کردن و صاحب نظر شدن روی مسائل اجتماعی و فرهنگی محلی بود که اینا رو اگه نمی‌دونستن کسی اصلا بهشون کار نمی‌داد. خب این همزمان شد تقریبا با همزمانی همزیستی من و همسرم که ما از پیش همدیگر رو میشناختیم و بعد رفتن به ونیز من بعد از 1-2 سال آمد و شدهای خانوادگی به اینجا انجامید که خب ما زندگیمون رو با همدیگه شروع کنیم و این زندگی مشترک ما باعث شد که خانه ما تبدیل بشه به یک فضایی که تمام کسانی که با ما دوستی داشتن، بعضیشون هم بر من و همسرم نه به خاطر داشتن سن بیشتر ولی به خاطر داشتن تجربه های بیشتری در زمینه معماری اما دانشجو بودن با ما بیشتر میتوانستن تبادل نظر بکنن و خب خانه ما برای دانشجویان رشته معماری دانشکده معماری ونیز خانه ناشناخته ای نبود. خب خیلی کمک کرد به اینکه من و همسر بعدیم، همسر بودیم ولی رسما اینجا ازدواج کردیم به فاصله چند ماه، دو سه ماه یا تقریبا، سبب شد که ما به کنه مقوله معماری و مقیاس‌های متمایزش هر دو بیشتر آشنا بشیم. همسر من از طریق آموزش‌هایی که در کشور خودش دیده بود خب معماری رو می‌شناخت، یا از طریق دوستی که با من و دیگران داشت رشته معماری رو باش آشنا بود. اما تو خانه‌ای که بعد از ازدواج ما بازگشتمون به ونیز یه خانه‌ای شد که مدام معماران توش رفت و آمد داشتن به بهانه امتحاناشون، به بهانه پروژه دیپلم ها و غیره، ما دو نفر توانستیم یک هم دلی ها، هم فکری ها و نظریه پردازی هایی رو بهش بنگریم که اینا تو ساختن معماری فقط نبود، تو زندگی کردن تو فضای معماری هم بود. خب این خیلی خودش قوام آمد و خانه ما رو که هنوز بچه ها روش آرام آرام به دنیا می آمدن، خانه کوچک، ظاهرن کوچک رو تبدیل به فضایی کرد که شما از در و دیوارش سخن معماری و شهرسازی رو می شنید. ببخشید این پرحرفی ها، برای این است که من براتون برسونم که حتی زندگی دو نفره من و همسرم با مقوله های آشنا شدن از یک سو نگرش به هنرها موسیقی در درجه اول از طرف همسرم و بعد انتقال موسیقی به من، موسیقی فرنگی ها که کمی در تهران اینا رو آشنا بودیم باش، ولی اونجا که رفتیم دیگه به ویژه تو یک سالی که من روم بودم هفته ای نبود که من توی یکی از این کنسرت ها یه جوری خودم رو نبرم، برای اینکه موقعیت ارجمند بود. روم اون زمان هم شهر ارجمندی بود و حالا برای این ادام پیدا کرد تو ونیز. تو ونیز هم هیچ کنسرت مقبولی نبود که من و همسرم و دوستان اونجا نریم. حالا این رو عرض میکنم برای اینکه هیچ وقت ما دو نفر قائل بر این نبودیم که معماری رو بی هنرهای دیگر میشه دریافت. و اینا از همه مهمترش موسیقی بود و موسیقی که روش نظریه گذارده میشد، موسیقی بود که در ظریف‌ترین حالت ها اندام های موسیقی های خودش میرفت همدل میشد با معماری هایی که معرفی میشدن به دیگران از طریق فیلم. یعنی موسیقی فقط اون چیزی نبود که خسته نکنه آدم ها رو اگر نباشه، موسیقی میامد با کلام همدل میشد و اون وقت تو گذار از یه فضایی به فضای دیگری از یه مجموعه معماری این موسیقی آرام آرام دگرگون میشد، سخن رو دگرگون میکرد و میامد. برای اینکه همدلی موسیقی و معماری رو برای مثال این رو بر ذهن آدمیان بنشانه و این اتفاقات خوب افتادن توی اون سالهایی که من هم فارغ التحصیل داشتم میشدم هم فارغ التحصیل بودم و تو دانشکده معماری ونیز برای 8 سال من به هر حال با دانشجویان همکاری کردم، آسیستان به هر حال استادانی بودم که اینا هیچ وقت چیزی که به من یاد دادن رو فراموش نمی کنم، حرمت گذاری به اینا رو من اونجا یاد گرفتم و من حدود 9 سال یا 8 سال آسیستان پروفسور بنئولو بودم، 2 سال آسیستان دکارلو بودم و اینا استادان برجسته جهانی بودن که کار کردن با اینا الزاماً آدم رو با یک فضای بین‌المللی آشنا می‌کرد. حالا این پرحرفی ها برای این است که درستون برسه که به هر حال همونطور که رفتن من از تهران دانشکده هنرهای زیبا و آرام آرام سرخوردن توی یه دانشکده ای که به جز معماری و شهرسازی و هنرها حرف دیگری درش نبود و تو مبارزه هایم که صورت می گرفتن شرکت اگر دانشجو می کردن این ربط چندانی به من پیدا نمی کرد، من از دور می شناختم این مبارزات را که مبارزات سیاسی بودن، من کاری به اینا نداشتم. ولی وقتی اون مبارزه می آمدن تو دانشکده معماری ونیز به ویژه برای هنری خودشون رو به میدان می آوردن و خب اونجا خیلی چیزها رو من تونستم یاد بگیرم. ما توی اون جریان به هر حال دگرگونی های دانشکده معماری ونیز که تو سال 1960 رخ کرد، ما اونجا با بهترین موسیقیدانان ایتالیا و بعضی وقتا هم جهانی آشنا شدیم. اینا رو دعوت میکردیم تو دانشکده که درس هم به کمینه مقدار میداد، ولی کار اصلیش این بود که سازماندهی معینی بکنه برای رشته معماری، که معماری از راه ترسیم پروژه فقط نه، از راه زندگی کردن تو فضای موسیقیایی به ویژه و شناختن مکانیسم تولید فیلم و کارگردانی تئاترا و موسیقی تئاترال و بعد خود موسیقی سمفونیک و غیره، اینا شدن مجموعه فعالیت هایی که آرام آرام اون 6-7 سال بعد از فارغ التحصیل بنده رو تو ونیز پر کردن. و تو این چند سال خب من هم به دانشکده معماری روم رفتم برای تخصصی که در زمینه مرمت من گرفتم و هم به پلی‌تکنیک میلان میرفتم برای رشته شهرسازی که اونجا دنبال کردم. و حالا به خیال خودم یک کمی آماده شدم برای اینکه اگه اومدم دانشکده خودم هنرهای زیبا رشته معماری زیاده از حد فقیر نباشم. حالا این فقیر نبودن هم ابزارهایی داشت که به هر حال یه جوری من با اینا آشنا شده بودم و آشنا شدن هم از سر کلاس رفتم فقط نبود.
آقای دکتر، شما از دو تا از اساتیدتون نام بردید
بله
که خیلی کمکتون کردن و تاثیر گذار بودن. اگه در کنار این دو افراد دیگه هستن از جمله دانشجویان و اساتید که لازمه ازشون نام ببرید و توی این کار شما تأثیر گذار بودن، حتما بگید و بعد بفرمایید مقطع دکتراتون رو کدوم دانشگاه گرفتید و پروژه پایان‌نامه‌تون چی بود؟
حتما یکی میفرمایید خیلی هم تعیین کننده است، برای اینکه کسانی که ایتالیایی بودن تقریبا همه و دوستان صمیمی من بودن از سال دوم به بعد و تا موقعی که من ونیز بودم هیچ وقت رابطم با این عزیزان قطع نشد، همه یا اهل خود شهر ونیز بودن یا تو شهرهایی که تو ایالت ونیز یا ایالت ونیتو به قول خودشون بودن، من با اینا دوستی داشتم و هر دو سه نفرشون هم با یکی از این شهرهای بزرگ بودن. پایان نامه رو برسون برسونم. پایان نامه من در رشته معماری و اخذ درجه دکترا در معماری از دانشکده معماری ونیز روی توازی طرح‌های جامعه سه شهری صورت گرفتن که یکیش خود ونیز بود و دو تا شهر دیگر مرکز استان بودن برای همدل شدن با شهر ونیز. اینا با هم دیگه یگانه شدن، در یک کاسه یگانه قرار گرفتن و اونجا طرحی که داده شد رو خود ونیز بود. دگرگونی یه بخشی از ونیز کهن بود که متکی بود بر فرهنگی که هم از خود ونیز می اومد هم از شهرهای دیگری که مطالعه کرده بود. و این شهرها 95 تا شهر بودن که دورا دور ونیز بودن که دوتاشون مرکز شهرستان بودن، ولی اون شهرهای دیگر که همه دارای قدمت بودن. حالا اینم به عرضتون برسونم، اینا یه مطالعه بسیار جدی رو این صورت گرفت که بخشی از این رو دانشکده معماری ونیز چاپ کرد و این به هر حال به من هم اطلاع داده شد که داره چاپ میکنه، ولی من درخواست کننده اون کتاب نبودم که چاپ شد. بس که از چاپ بیرون میامد من فقط خوشحال بودم که خب من یه دانشجویی که غیر محلی بودم رو دانستم که میتونه مقوله هایی رو بگه که اینا در سطح جهانی ارزشمندن و میتونه کتاب شد. به هر حال این اتفاقاتی بودن که دوره بر این قضیه افتادن و موضوع پایان نامه من در رشته معماری و گرفتن درجه دکترا در رشته معماری هم مربوط به مرمت شهری بخشی از ونیز کهن بود. بخشی از ونیز کهن رو که اونجا من در حال بسیار خوب زندگی کردم، یعنی مطالعه فقط نبود، زندگی کردن با آدم ها و با ساختمان ها و با روابطی بود که آدم ها در اون محل در ارتباط مستقیم با رنگ و اندازه ها و شکل خانه ها صورت می دادن، اینا رو من باشون به غلظت قابل توجهی زندگی کردم و خیلی چیزا رو یاد گرفتم تا جایی که توانستم به خودم اجازه بدم که حالا من میتونم یه تغییراتی رو اونجا انجام بدم که این تغییرات شد طرح مرمت شهری در اون قسمت غربی متعلق غرب شهر ونیز. خب این کار ارجمندی از آب در اومد و به هر حال یک مایه خوبی رو یا سرمایه خوبی رو در زمینه علمی و آموزشی و تحلیل علمی به من داد که صبور باشم در این زمینه ها. و خب اون کتابی هم که از من دانشکده معماری چاپ کرد مربوط به خود ونیز نبود، مربوط به 95 شهر بود که یکیش هم شهر ونیز بود، که اینا از دیدگاه جامعه شناسی فرهنگی و از دیدگاه جمعیت شناسی بررسی شدند و یک دوران 100 ساله تا اون موقع رو، یعنی این 1944-45 چاپ شد و 100 سال پیش از اون رو آمارش رو من داشتم، اینا رو تصویر دادم و به سنجش بردم و بعد بالاخره شد یک کتاب و اون رو حالا با توافق من البته، ولی به هر حال گزینش من نبود، گزینش دانشکده بود که اون رو چاپ کرد. حالا اینا پرحرفی به این دلیل حضور ارجمندتون صورت میگیره که یه مقدار متکی بر به هر حال آمد و شدهایی که با محیط بودن و این محیط ظاهرا نقطه اصلیش شهر ونیز بود، اما من با شهرهای دیگر ایتالیا و به ویژه روم و بعد میلان که توش دانشجویان ایرانی هم بودن سرکار داشتم و پروژه من برای پایان نامه در شهر میلان یک سخن نسبتا نوعی بود که مربوط میشد به آخرین یافته هایی که من در سطح هماهنگی میان طرح‌های جامعه داشتم در اون زمینه مطالعاتی صورت دادم که خب به پایان برده شد. و در زمینه روم نه، در زمینه روم در اصلی جامعه من برای پایان نامه معماری شهر ونیز بود، مرمت معماری شهر ونیز بود که متکی بود به تجربه های جهانی و غیره، که اون هم یه بعد از ظهری بود که صبحی بود که این صورت گرفت و یک به هر حال کتابی براش نوشته شد سوی خودتر. اجازه بدید من این رو براتون بگم چون این معمولا برای ما رخ نمی کنه. من یه گزارشی رو نوشتم حدود 120 صفحه سوی طرحی که آماده شد. طرحی که آماده شد یه فضایی رو که از اینجا بزرگتر بود و همش هم مربوط به ونیز بود، این طرح رو گذاشته شدن و به نمایش گذاشته شدن. سوی اینها یک گزارش مکتوب بود که این رو من به سه نسخه دادم به هیئت داوران که اون رو بخونه و خب روش هرچی میخواد به من. خانم من برسون برسونم یکی از لحظه های زیبای زندگی من موقعی بود که هیئت جوری نشست برای تعیین تکلیف برای این پروژه و تو هیئت جوری یه آقای پروفسور توچی بودند که این من هم شاگردش بودم ولی پروژه من در زیر نظر ایشون نبود، زیر نظر استاد دیگری بود، ولی ایشون از مسنترین استادان اون هیئت جوری بودند، 7 نفر که آمده بودند برای قضاوت این پروژه. پیش از اینکه رئیس جوری بلند شد و به حضاری که خیلی بودن اومده بودن کار منو معرفی بکنه، این آقای پروفسور توچی اجازه گرفت، از جای خودش برخاست، پایان نامه مکتوب من رو دست خود ببخش، اینا رو میگم خدا کنه شما پخش نکنید، ولی اینو عرض میکنم برای اینکه بگم به هر حال کوشا بودن مربوط به ایران یا ایتالیا یا جای دیگر نیست، یه چیزی بود که من این رو مجبور بودم از سنین کوچک یاد بگیرم و حرمت گذاشتن به محیط علمی رو. به هر حال این استاد بلند شدن از جای خودشون و این پایان نامه رو دستشون گرفتن و گفتن ای کاش این رو من نوشته بودم. یعنی یه چنین سخنی که برای من بسیار ارجمند بود و هیچ وقت یادم نمیره خب اون روزی رخ داد که من دیگه آخرین ساعت کار آموزشیمو توی دانشگاه روم، دانشکده معماری دانشگاه روم پشت سر می‌ذاشتم و خب با بهترین نمره هم که میشد در سطح دانشگاه به کسی داد من فارغ التحصیل شدم و فردا صبحشم با خانواده برگشتم اومدم ایران. حالا این رو به این دلیل عرض کردم که تلاش کردم که به شرط راسخ بودن و بر پای خودم ایستادن من به هر حال به نکته هایی بنگرم که این نکته ها به این راحتی به دست نمی آمدن تو دانشگاه تهران، تو دانشگاه های اروپا هم، تو دانشگاه های ایتالیا هم به دست می آمدن موقعی که شما خودتون شایق بودید و زمینه به دست آوردن و شناختن اون موضوع رو فراهم می کردید، وگرنه به این راحتی نبود که آدم بتوانه یک هیئت جوری عظیم رو، عظیم برای که بودن، عظمت داشتن استادان اون موقع، اینا رو به این درجه برای که خب میان به یه دانشجویی که به هر حال مال یک مکان دیگر بود بهترین نمره روزگار رو تقدیم کن. اینا خب خانم بسیار زیبا بودن این خاطره ها و خب شدن یک مجموعه ای از داستان ها که صبح روز بعد که همسرم و بچه ها از ونیز آمدن توی فرودگاه روم، از همون جا برگشتیم چهار نفری آمدیم به ایران، میشود گفت که خب من بهترین خاطره رو یا بهترین بهره برداری رو کردم، یعنی هم دو تا تخصص داشتم سوای رشته معماری و هم کتابم رو چاپ کرده بودم و هم در حال اون رو تشویق عده قرار گرفتم که اینا به عنوان استادان جهانی بی نظیر بود. همه اینا به من کمک کرد که تو آمدنم و خدمتگذاری در دانشگاه تهران ببخشید من خودم رو نفر اول هیچ کس نه ولی نفر دوم هیچ کس دیگر هم حساب نکنم. یه داستان مال یه کشور دیگر بود و آمدن به ایران یه گروه چهار نفره، دو نفر بزرگسال و دو نفر خردسال و در استخدام دانشگاه تهران در آمدن. ضمن اینکه اون موقع این هم قابل عرض خدمتتون که تو همون سالی که من داشتم 8-9 ماه آخرش فارغ التحصیل رشته تخصصیم در زمینه مرمت معماری شهری میشدم از دانشگاه روم، تو دانشگاه هنرهای زیبا دانشگاه تهران رشته معماری فعالیت هایی صورت گرفتن که این فعالیت ها معلم های قدیمی رو ازشون خواستن که دیگه نیان، معلم های تازه ای رو به دنیا آوردن که اسم من هم تو معلم های تازه بود، یعنی کنسولگری ایران در شهر میلان میدانست که من باید مدارکم جمع کنم برم تو دانشگاه تهران، من فقط نمیخواستم بدانم که من رفتم مدیرم مدارکم اونجا هست تو اینجا. به هر حال یه جوری یک مجموعه ای از خواسته های دانشجویی کمک کردن که من سرتون اگه درد بودم بهم بگیم. به هر حال به من گفته شد که من باید برم مستخدم دانشکده بشم و بعد چند روز که اول دفترم رو گرفتم و اون کتاب هم رو تو اون دفتر سامان دادم، بعد خب رفتم دانشکده و کارم رو شروع کردم و خب چون موقعی که من رفتم هیچ کس به اندازه من دارای مدارک تحصیلی عالی بعد از دوره دکترا نبود و هیچ کس هم نبود که کتابش رو یه دانشگاه برداره براش چاپ بکنه، حالا و دلایل دیگری خب من شدم مدیر گروه معماری و اونجا شروع کردم به فعالیت هایی که از صفر شروع می شدم، خیلی هم جدی بودن و دشوار، ولی خب این قابل عرضه که همکاران من که وصله منو نداشتن دو تا مهمانی دادن روی تومار برای من نوشتن که تو این تومار همه امضا کرده بودن که من باید برم کنار جز خودم، که موقعی که مرحوم دکتر میفندرسکی که رئیس دانشکده بودن یه روز صبح زود به من گفتن که در حال این هست تو خودت امضا میکنی یا من برای تو امضا کنم، امضای ایشون برای استعفای بنده بود، امضای خودم یعنی من خودم رو مستعفی میدونستم، من ازش خواهش کردم که اون ورقه رو بفرستن، من برشون امضا کردم یه ورقه هم خورم روش گذاشتم که استعفای من بود و اومدم بیرون. یه چنین وضعیتی. خب منم استقبال کردم از اینکه کار مدیریتی یارانم نیست و میرم سر کلاس درس میدم. و خب رفتم کلاسامو درس دادم و به هر حال ولی همزمان با اون شروع کردم چون وقت داشتم به نوشتن کتابایی که تا امروز ادامه داره و 4 یا 5 ماه پیش از که شما رو زیارتتون کنم آقای مهندس رو آخرین کتاب من چاپ شد. 20 کتاب چاپ کرد که این آخریش اتفاقا کتاب کوچکیست ولی کتاب های دیگر کتاب های عظیمی هست که به هر حال نوشته شدن و به دانشگاه های ایران تقدیم شدن نه فقط به دانشگاه خود.
و اینا من اینجا یه لیستی از کتاب های شما دارم که اگه اجازه بدید ما دوره فعالیت ایرانتون و کتاب هاتون رو
بذاریم بعد
برمتون کنیم. بله و اینکه میخوام فقط سالش رو ببینم تا دهه 40 و 78 اومدید درسته؟
بله
تا دانشگاه تهران
47 فکر میکنم
آره 47-8 برگشتیم. چند سال تو دانشگاه تهران بودیم؟ میخوام خود باشه
بر جلسه
آینده
که یادآوری
کنه که
تا اینجور مرفت اومد کردیم. جلسه آینده که الان یه چند دقیقه دیگر ظاهرم. اما من موقع که برگشتم ایران سال 47 بود فکر میکنم و اول آذر هم رفتم دانشگاه خودم رو معرفی کردم یا نهم آذر یادم نیست. اول آذر تهران بودم نهم رفتم و به رئیس دانشگاه من گفتم که من رفتم اول دفترم رو سامان دادم بعد اومدم دانشکده برای که هر وقت با رئیس دانشکده حرفم شد من برم دفترم بشنم زندگی کنم که البته این شوخی بود و این شوخی هم پذیرفته شد و بعد هم من هیچ وقت با رئیس دانشکده حرفی نداشتم. حرفم بین من بود و کسانی که هم عمر من بودن ولی دارای یک خواسته های متمایز که از اون کسان یکی دو نفر بیشتر نماندن همشون هم به هر حال کارهای دیگری از این که بگذاریم این موضوع اصلا مهم نیست. قابل عرض حضور عزیزان اینه که نه آمدنم به ایران اتفاقی بود نه ماندنم از اون در این رشته معماری به عنوان مستخدم اتفاقی بود و بعد هم من با درجه دانشیاری آمدم به دانشگاه تهران یعنی سابقه تحصیلاتم و کتابی که چاپ کرده بودم و معلم بازی هایی هم که کرده بودم معلم بازی که نه من 7 سال آسیستان پروفسور بنولو بودم یا 2 یا 3 سال تقریبا 2 سال و نیم آسیستان پروفسور دکارلو بودم و اینا هر کسی رو راه نمی دادن به این حالا اینا همه همراه با کتابی که چاپ کرده بودم و مقاله هایی که داشتم و تخصص هایی که دیده بودم همه اینا سبب شد که خب من جرأت کنم برم بگم خیلی خوب برم به دانشگاهی کمک کنم ولی اون کمک از من درخواست نشد بعد از 2-3 ماه و خب من رفتم گفتم میرم به صورت دیگری به همین دانشگاه و دانشگاه دیگر کمک میکنم که نوشتن کتاب من آغاز شده بودم ولی شدت بیشتری پیدا کردم. من البته این رو هم باید به عرض برسونم من به عنوان پایه‌گذار یا در حال پایه‌گذاری درس در دانشگاه تهران همین 3-4 ماه پیش مورد تشویق قرار گرفتم برای اینکه یه درسی رو یه درس مرمت معماری رو تو دانشگاه تهران پای ریزی کردم و این خب افتخار برای من بود و یک سابقه مقبولی هم بود برای دانشگاه تهران که یکی از مستخدماش پایه‌گذار یه درس نو در یکی از دانشکده‌های دانشگاه باشه. خب اینا همه اون کارهایی بودن که اگه من 100 سال دیگه هم زنده باشم هنوز هم این کارها رو میکنم چون توی حالا توی 10 نفر خواهر برادری که بودیم این یه جوری به عهده من گذاشته شد که برم دانشگاه و تو دانشگاه خدمت کنم. یکی دیگه از برادرانم اومد یه چنین کار رو بکنه ولی تاب نیاورد و رفت یه کشور دیگری داره حالا فعالیت میکنم. در حال این بدهی من به دانشگاه تهران و بدهی من به فرهنگ کشور و بدهی من به فضای علمی کشورم که بازم دارم همین کار رو میکنم. الان آخرین کتابی که دستمه که میشه 21مین کتاب تألیفی که بعضی از اینها حجمش رو در نظر نگیریم ولی یکی کوچکترینش این کتاب شیرازه، ولی کتاب های دیگر حجم قابل ملاحظه‌ای دارن و کتاب هایی هستن که به هر زبان دیگر اگر تجربه بشن میتونن برن تو دانشگاه تدریس بشن. ما از فارسی به جای دیگر بر نمیگردونیم، ولی اگر بخوایم این کار رو بکنیم جا دارن اینا. حتی اگر 35 سال 40 سال از عمرشون گذشته هنوز قابل ترجمه، قابل انتقال به دانشگاه، برای که سخن زنده روز رو فکر میکنم که دارم. در حال شما رو خسته کردم. من فقط این رو به عرضتون برسونم که این تا اینجا یه سخن یگانه ای بود در زمینه ریشه ها و گروش های کمک من در زمینه تدریس، چه تو دانشگاه های دیگر، چه تو دانشگاه تهران، یا یادآوری کردن این که من اقلا 17 سال هر 15 روز یک بار میرفتم دو سه روز کرمان و کرمان تدریس میکردم. خب این شوخی نبود. 17 سال و اون جلسات متراکم، روزهای کار متراکم در حدود متوسط 11 ساعت درس در روز کم نبودن متوسط. و خب کشش هم بود برای که کرمانی ها نیاز داشتن یا طالب بودن یا منو دعوا نکردن. و خب 17 سال اینجوری طول کشید. چند سال هم به تبریزی ها کمک کردم و بیرون.